بسم الله تسلیم بگیر، نیت نورخواری بکنید، هم نور جب هم نور کلام. داستان پادشاه و کنیزک رسید تا جایی که پادشاه از غیب طبیب دریافت کرد. اصلا داستان چی بود؟ پادشاهی بود که اسیر عشق یک کنیز شده بود. گفتیم پادشاه ما، این کنیز هر چیزی که تو این عالم من دوستش داشته باشم، عاشقش بشم، بخوامش، چون از من سطحش پایین تره کنیزه. ولی ما تو خواسته و آرزوهامون داریم به اون خواسته سطح بالاتری میدیم، ما داریم سطح خودمون رو میاریم پایین. یه جایی که تو یه شرطی میشیم که میگیم دسترسی ندارم و میخوامش، اونجا من سطح خودم از خواسته رو بردم پایین تر. بعد داستان اشاره کرد به طبیبان، اون مکتبایی که ادعا میکنن میتونن تو رو برسونن به خواستت، ادعا میکنن که دیگه تو رو شفا میدن، میتونن به تو چیزی یاد بدن که خودت شفا بخش بشی. پادشاه با اینا همراه شد و به غلط کردن افتاد. ما غلط کردیم راه، برگشت از خداوند عذرخواهی کرد که من مسیر رو اشتباه رفتم و تو هدایتم کن، که هدایتگر رو خداوند فرستاد. خب طبیعتا این سیر رو که داره طی میکنه، ما الان مولوی باید بره دنبال این که طبیب رو ببره بالا سر بیمار. ولی یه دفعه مولوی میاد یه مطلب متفاوت میذاره، روند داستان رو پی نمیگیره، میاد سراغ بحث ادب، که حالا اصلا چه رفتی داره ادب به داستان عشق و عاشقی و درمان معشوق؟ از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مایده از آسمان در می رسید، بی شری و بی و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کوسی را عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج و زر و بیل و داس ماند رنج زر و بیل و داسمان. تعریف مولوی از ادب چیه؟ ادب رو کجا برد؟ اونجا که فهمید، پادشاه فهمید اشتباه کرده، اومد اعتراف کرد. ما این قسمت تو وجودمون نیست، بر نمیگردیم سراغ منبع، حاضریم به هر سمتی بریم، هر مشاوره ای بگیریم، هر مکتبی رو میذاریم، غیر از اینکه من بیام بشینم یه مدت وفادار تو اتصالم و بگم تو هدایت کن. این که حرف از محراب اومد و گریه پادشاه، یعنی نه اینکه یه رو بیست شاه یه مثلا یه شب نشست دعا کرد، بعد بشینیم وفادار بگیم من میخوام با تو متصل شم، من میخوام تو منو هدایت کنی و بپذیرم که مسیرم اشتباهه. ما نمیپذیریم مسیر. ما همچنان اگه با یه مرشدی، راهنمایی، مکتبی همراه شدیم، با اینکه نتیجه‌ام نمیگیریم، ما همچنان پابوس اون مرشد و مکتبه هستیم. خودتون مرور کنید، مثلا خیلی پیشنهادات و روش‌ها بهمون اشاره شده، با اینکه نتیجه نمیگیریم، همینجور تو شارژ انگیزشی اون مکتبه موندیم. خیلی ها نتیجه گرفتن. ببین اصلا این راه تو نیست، نگار نتیجه نگرفتی. بعد چرا از ادب اینجا آورده؟ من باید ادب اینو داشته باشم که به اشتباه هم اعتراف کنم. تو داستان هبوط انسان، شیطان اومد انسان رو گول زد، انسان هم پذیرفت. پایانش انسان قبول کرد که من اشتباه کردم، برای همین راه برای برگشت گذاشت خداوند. گفت خب حالا که پذیرفتی اشتباه کردی، با اینکه دور شدی، با اینکه صفت ناهمسو گرفتی، ولی من میام مربیت میشم، تو الاصل من مربی تو، به تو رو هدایت میکنم که برگردی. ولی شیطان قبول نکرد. شیطان گفت تو مگه خودت نگفتی فقط به من سجده کنی، فقط منو بپرستید؟ خطای خودش رو نپذیرفت، محکم وایساد، گفت نه، من رو حرفم هستم و انسان لیاقتش رو نداره، و شروع کرد آسیب زدن. این که میگه بی ادب نه تنها به خودش آسیب میزنه، به بقیه هم هست. کسی که معترف نیست به خطاش، به مسیر اشتباهش، بقیه‌رم آزار میده. چجوریه؟ ببینید بچه‌ها، ما وقتی یه نقشی رو برمی‌داریم، هم در قبال خودمون مسئولیت داریم، هم در قبال همنشینامون، هم در قبال کائنات. ما تو زنانگی داریم مرور میکنیم که تو وقتی وصل نیستی به انرژی هوا و انرژی زنانه که تو کائنات وارد نمی کنی، داری یه خدشه تو کائنات ایجاد میکنی. همچنین همنشینای تو دارن از تو آسیب میبینن. وقتی من دارم روش اشتباه رو اجرا میکنم، غیر از خودم که حالم بده، همنشینا هم تازه خب بازخورد درستی از من نمیگیرن که اونا بخوان روش درستی انجام بده. این آسیب به خودم، این آسیب به همنشینم. بعد دو تا سلول تو این بدن اگه کارشون اشتباه باشه، کل بدن میریزه به هم. حواسمون هست که ما چه نقشی تو پیکره داریم، چی میشه که غضب خداوند میاد و بلکه آتش در هم میگه بی ادب تنها نه خود را داشت زد، بلکه آتش در همه آفاق زد. حواسمون هست که من با خراب کار کردن، با ناهمسو بودن، با ضعیف بودن، با بیشتر تو ماده بودن، اینکه من نور نیستم، من متصل نیستم، حالم خوب نیست تو این هستی، دارم حال هستی رو بد میکنم. ببین آتش در همه آفاق زد خیلی حرف بزرگی ها. کدومتون الان اینجا قبول دارین که دارین تو هستی، پیکره هستی آفت شدین با روش اشتباهتون، با توجه اشتباهتون؟ ما فکر میکنم فقط حال خودمون بده. بعد فکر میکنم خداوند برای ما مقدر کرده این ضعف و خیلی که دیگه پذیرش بالایی داشته باشیم، بگیم خدا شکر تو داری به این شکل منو رشد میدی، ولی خیلی داری بهم سخت میگیری. یا نگاه کنید سیستم هوشمندانه جوری چیده شده که هر حرکت تو یه بازخورد داره. اینجوری نیست که تو اگر اشتباه کرده خداوند بگه بدو بگیر ببند عذاب کن. تو وقتی با ناهمسوت میشینی، این ناهمسوی تو رو اذیت میکنه. دقیقاً مثل دوتا ماده که هم جنس نیستن با هم قاطی کنی، دوتا ماده اذیتن. من وقتی با کار، با فکر که این درون من ناهمسوه، با نور یکی نیست، قاطی میشم، میفتم تو جهنم خودم. ببینید یه مثال خیلی نزدیک بزنم، مثل وایتکس. دیدین چجوری جسم ما رو میسوزونه؟ مثلا اسید چجوری جسم رو میسوزونه؟ ناهمسو برای تو همینه. پس فکر نکنید دیگه آتشی جاییه. وقتی تو خلاف مسیرت شروع کنه حرکت کردن، دریافت کردن، با هر آدمی که میشینی تو یه خوراکی برداشت میکنی، هر مسیری که میری یه خوراکی برداشت میکنی. این خوراک ها اول مسمومم، اول حالم خوب نیم، یکم مسمومم، متوجه حال بدیه میشیم و این حس مدام آلارم میده. ولی من هی شروع میکنم بیشترش کنم، جلسات بیشتر، آدمایی بیشتر، از حسه هی فرار میکنم. نمیام بگم ببینم چمه، با چی قاطی شدم که حالا بعد میرسونیمش به حد مسمومیت، میرسونیم به حدی که روح من تو من میمیره. یه حدی، یه ظرفیتی داره وجود نوری من، هی بهش ناهمسو بدی در من تشنج میکنه. حالا من خراب تو پیکره دارم یه انرژی منفی میفرستم، هر چقدر یه انرژی منفی من بیشتر بشه، اتفاقات منفی بیشتر میشه. ببینید چرا اینقدر داره تو کشور ما های اتفاق منفی میاد؟ ما یه توجهمون به منفیه. هر چقدر من فریاد بزنم که این مسئولا ناکار آمدن، ناکار آمدی بیشتر میبینم و من مقصرم، به چشمم میاد، میرم یه مرکز یه جای دلم برای یه عده میسوزه، میگم خواهی تو سر مسئولا رسیدگی نمی کنم. ببین تو که داره خدا به تنشون میده، بی علت نیست که داری میبینی، وظیفه ای داری. اولا مقصر چون فکر منفی کردی، فکر به سمت نیستی، نبود، تحریمی، فلانی، از توکل دور شدی. بعد این رو داری نشر میدی دیگه، هر جلسه ای که میشینیم خیلی که دیگه مفتخرن به این که صحنه های منفی جامعه رو نشون بدن، بعد میگن حقیقت رو نشون ندیم. ازم حقیقت اونیه که فراوانی هست. تو با فراوانی چه مشکلی پیدا کردی که این تصویرت شده؟ اونو باید درست کرد، نه منفی رو. خب ببینید ما دقیقا داریم خلاف جهت شنا میکنیم. پس کسی جایی نایستاده بگه بودو بازداشتش کن، این اشتباه کرد. من دقیقا مثل وقتی که غذای مسموم میخورم، یه چیزی ناجنس به خودم درون خودم وارد میکنم، خودم دچار عذاب میشم. شما وقتی یه غذای مسموم میخوری که خدا کارت نکرده که، خودت خلاف ذاتت استفاده کردی. قضیه اینجاست. حالا تو قسمت های بعدش میگه مائده از آسمان در میرسید، بیشری و بی و بی گفت و شنید. سهم این قوم، روزی این قوم بدون تلاش، بدون دردسر داشت براشون میرسید. سهم من چیه؟ رزق من چیه؟ ما یه رزق مالی و مادی داریم، یه رزق معنوی داریم، کلاسمونم رزقمونه، هر ستاش. شما فکر نکنید مثلا این قوم یه جا نشسته بودن آفتاب سایه میکردن مدام براشون سفره میومد. رزقش یعنی در سطحش داشت براش خوراک و پوشاک و مسکن میومد، در سطحش داشت راهنما و نور معنوی میومد، در سطحش داشت کلاس میومد. خب شروع کردیم مثلا الان اعتراض. ببینید به خوشبختی ما جهت داده شده که تا اگه این مسافرت رو بری، این لباس رو بپوشی، این تیپ رو داشته باشی، این جمع باشی، این کار رو بکنی. همه که نمیتونن. بعد اون همه که نمیتونن میشن همین چند نفری که بی ادب گفتن کوسی رو عدس. من متناسب با سطحم، مسیرم راضی نیستم، میخوام کلاس که اون رفته برم. مثلا الان افتادم تو چالش بیماری، به جای اینکه درس راهنما رو گوش کنم. ببین بی ادبیه وقتی من تو بیماری ام ناشکری میکنم و عدس و سیر فقط مائده آسمانی نیست، درس منم باید بابت شکر کنم. ما وقتی توی گرفتاری میایم، به جای اینکه این مدام دست و پا بزنیم اعتراض کنیم، باید بگیم خدای برکتش رو بر من جاری کن. وقتی تو به شرش نگاه میکنی، شر میطلبی، شر میاد. ولی وقتی به این نگاه کنی، معنی کنی، نیت کنی که این برکته، من باید درسش رو بگیرم، یعنی ادب و رعایت کردی. فقط منظور این نیست که خب حالا خدا هر چی گذاشت تو سفرم بخورم بگم دمت گرم. منظور اینه که ببین من از چند تا مسیر باید برگردم. یکی بر اساس این هستی، چیزایی که دارم میبینم، مادیات به فراوانی الهی پی ببرم. که پی نمیبریم دیگه، نگاه ما نگاه نقصه، نگاهی که اصلا توش توکل نیست. مثلا یکم که گرونی میشه، یکم که تو تحریمیم، یکم داستانهای مختلف میشنویم از نقص، همفازش میشیم، شروع میکنیم به انبار کردن، شروع میکنیم حرف از نیستی زدن، بعد میترسیم. یه عده که اصلا میگن مهاجرت کنیم دیگه، تو این کشور چیز گیر نمیاد. یه عده شروع میکنن انبار کردن. یه چیزی خدای تو زورش نمیرسه تو گرونی رزق تو رو بده، نه همون کما، در هر حدی که میخوای. خب زورش میرسه یا نمیرسه؟ اگه یه قانون اشتباه تو این کشور باشه، خدای تو زورش نمیرسه مایحتاج تو رو برسونه یا میرسه؟ چی مانعه؟ باور من. من وقتی باور میکنم خب نیست، نیستی رو میبینم. وقتی باور میکنم حکمه مسئول مانعه، حکمه مسئول مانعه هم میشه. ولی وقتی این تمام این هستی معتقد باشم که رزق رسان کس دیگه ایه، ما رزق رسان و مسئولین میدونیم، رزق و گرونی ارزونی میدونیم. یه خدای ساختیم که فکر میکنیم خب الان که ارزونه میتونه به من همه چی برسونه. اخ گرون شد، خدا نمیتونه. نگاه بی ادبی رو ببین، بی ادبی هست یا نیست وقتی من خدامو ناتوان فرض میکنم؟ معنی بی ادبی رو متوجه شدی؟ وقتی من میترسم که این دارو نیست، من دیگه خوب نمیشم، که مثلا فلان عزیزم مرد، من دیگه تنها میمونم، به فلان جمع منو راه ندادن، من دیگه بیکس شدم، اینا همه بیادبیه. چون اصلا قدرت اون کسی که داره منو هدایت میکنه رو دارم زیر سوال میبرم. حواسمون هست؟ خب انشالله همیشه حواسمون باشه، چون خیلی چیزا داره ما رو میترسونه، میلرزونه، نگرانیمون شده. بعد خداوند منو دوست داره. وقتی من نگرانم، میترسم، که نمیاد منو بندازه تو آتیش بگه نه قضاشم نده، روزشم نده. این ترسی، این عذاب الهی نیست. من به مسیری رفتم که ناهمسوه. تو ناهمسو من مچاله میشم، فشرده میشم، اذیت میشم، بیشتر ناراحتی میکشم. قضیه عذاب جهان یعنی همین، یعنی هر چقدر تو از نور دور شدی بیشتر میترسی، بیشتر اذیت میشی. هر چقدر از نور دور بشی مسیر تاریکتره دیگه. من بیشتر وهم برمیدارم. وهم چیه؟ کمبود، رئیس مسئولین بعد، همنشین بعد، جاده برای من ترسناک میشه در حالی که کاملا امنه. این جاده رو هم من دارم میرم، هم یه سوسک کنار من. این چقدر امنه خودش. ما هم از سوسکه میترسیم، هم از جاده. اون وقت ما اشرف مخلوقاتیم، اون وقت ما معرف خداییم، اون وقت ما ادب داریم در قبال خداوند. این مثل اینه که یه پدر پولدار من داشته باشم، بعد هی برم این ورانور گدایی، هی نکناله کنم، بی ادبم نسبت به پدرم. خب بعد این پدره داره حالا چجوری با من کنار میاد؟ خداوند دیگه هی راهنما میذاره، هی میگه تو حواست به من باشه. خب بعد سخته بچه ها، ده خودمون میتونیم متوجهش بشیم، نمیتونیم کسی رو متوجه کنیم. یه مثال قشنگیه، میگن حقیقت مثل یه آینه ای که افتاده و شکسته. هر کدوم از ما یه تیکه این آینه رو برداشتیم، خودمون رو توش دیدیم. خودم یعنی چی؟ یعنی تمام صفات و باور. خب دارم میبینم تو این آینه اینه دیگه، همینه. همه ما اون چرا که باور کردیم فکر میکنیم حقیقت، چون صفات خودمونه. اگر من دارم کم کاستی میبینم، کم کاستی درونم رو دارم میبینم، تو این تیکه آینه دارم نگاه میکنم صفاتم رو میبینم و برگردم درون خودم رو درست کنم، نگاهم رو بیارم سمت فراوانی. هممون چالش داریم، چالش رابطه هست، چالش مالی هست، چالش سلامتی هست. اینا یعنی من به یه چیزی دارم با نقص نگاه میکنم، نگاه رو باید درست کنم. بعد چرا طول میکشه؟ چون من باید یاد بگیرم بیام از تو این درس بیرون. یه جاهایی بدهکاریم، مثلا یه جایی طرف نقش برمیداره که تو بتونی سهم عشقتو ادا کنی. معترضیم به مثلا دیدین تو بعض از خانواده ها مسن هایی هستن که یکم معیشتشون سخت میشه، زمین گیر میشن، طول میکشه، دعوا میشه سر نوبت، دعوا میشه سر نگهداری، میرسه به جایی که اصلا تا کیچر تموم نمیشه. بعد حواسم نیست، یه موقعیت خداوند گذاشته که من عشق بدم. این خانم یا آقا یه نقشی رو برداشته با تمام زجر و خفتش که تو بتونی عشق بدی. اگر یه کسی میاد در قبال تو یه اشتباهی میکنه، یه موقعیت در اختیار تو میذاره که تو بخشیدن رو یاد بگیری، نه که تا آخر عمر کینه بگیری. همه اینا حساب شده است. بیادبی من کلاسم اینه که نسبت به اتفاقاتم و اطرافیانم شروع کنم کینه بردارم، شروع کنم این چرا شرش کم نمیشه. خب این که با بزرگواری نقش رو برداشته، خیلی سخته که آدم آخر عمرش که بعد عزت من زندگی کنه توی شرطی قرار بگیره که محتاج بشه. این فقط برای اینه که تو بتونی سهم عشق تو و هستی ادا کنی. حالا اون نقص به اون سختی برداشته، تو نمیگیری، شروع میکنی بیادبی میکنی تو کلاست. بعد حالا کیا معلم بودن؟ چقدر دانش آموز سر کلاس بیادب باشه، داری یادش میدی، داری به هر زبانی که میفهمه یادش میدی، حتی یه جایی به جریمه میدی تکرار کن، بیادبی میکنه، توهین میکنه. متوجه بیادبی شدیم؟ حالا چرا اومده اینجا؟ وسط عشق و عاشقی حرف از عدس و سیر زده، حرف از بیادبی زده. خواستیم طبیب رو برداریم بریم حرم سرا، چی شد؟ این داستان هدایت شدن خود مولویه، داره به این زبان میگه. میگه من از کلاس‌های مختلف، روش‌های مختلف اومدم جلو، یه جایی نشستم تو خلوت اعتراف کردم که خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم. اون وقت طبیب من رسید، طبیب شمس از غیب براش رسید، از غیب به شکل هدایتگرش شد. هدایتگرت انتخاب نکن، رو مسیر سمج نباش، به کلاست نگاه کن. اون چه که الان تو زندگی توه بهش سکان نباش، بهش ناشکر نباش، مقایسه نکن. چرا اون توی کلاس دیگه است، من توی کلاس دیگه. نخوا خودتو برسونی به چیزی که یکی دیگه داره ازش لذت میبره، یکی دیگه زیبایی تعریف کرده. الان میگم برای ما همه چیز تعریف شده، خلاف چیزی که مال ماست. من اگه فلان جا مسافرت نرم، کارنامه‌ام درخشان نیست. بعد من میفتم به عذاب این مسافرت. نقدر لذت میبرم یا نه شروع کنم فقط عکس میگیرم، مدرک فیلم میگیرم، مدرک که من رفتم، آقا من هویتم اینه. داریم اشتباه میریم. خب پس بی ادبی یعنی اینا، یعنی من اون چه که در سفتمه رو نگاه نمی کنم که من بر اساس سطحم خداوند اینو بهم داده ازش لذت ببرم تا تکرار بشه تا بیام تو سطح بالاتر. لذت از همه چی ها. الان گفتیم شما اگه به گرفتاری هم دوچار شدی باید به طلبی برکتش و مدام نخواه از شر این اتفاق را هستم. هی میگیم اگه این تموم بشه من دیگه هیچ از خدا نمیخوام. درسشو بگی نخواه تموم شه. اگه اینو یاد نگیری تموم شه، چون بالاخره هر اتفاقی هم یه تایمی داره، اتفاق فقط من توش نیستم، بقیه هم هستن، بقیه هم تو این تایم دخیرن، اصلا خود به خود تو هستی هر اتفاقی یه تایمی داره، لزومی نداره من اصرار کنم که تموم شه. ولی اگه از این اتفاق گذشتم درسشو نگرفتم یه سرمشق سخت‌تر میاد. بچه ها قرار نیست که من تو رفاه و خوشی و سلامت زندگی کنم. مقصد اینجا نیست که من قراره که چیزایی رو یاد بگیرم. پس معادله و مسئله باید باشه تو زندگی. اگه نباشه من چجوری بفهم؟ چجوری قوی تر بشم؟ چجوری برگردم؟ اینا بابتش باید شکر کرد. ولی ما داریم بابتش بی‌ادبی میکنیم. مطلب رو نمیگیریم. ولی گفتم حق داریم. چرا؟ نمیخوام حالا موسش، چون من به اساس صفاتم آینه رو گرفتم جلو دستم، همون چیزی که باور دارم میبینم. یه بچه 2 ساله یا پیر 100 ساله مصر رو کلام خودشه، چون داره میبینه دیگه. درسته؟ خب افتادن به درد سر مثل همه ما، اونه که بی ادبی کردن، ناسپاسی کردن، متوجه اون مائده‌ای که از آسمان میاد تو 3 جهت، مسیر رشد، مسیر مادی و مسیر کلاس و تربیتش نفهمیدیم چیه، ناشکری کردیم، حق مطلب رو ادا نکردیم، دانش آموز خوبی نبودیم، افتادیم تو درد سر. ما وقتی وصل نیستیم، درس رو نمیگیریم، هی داریم میجنگیم، هی داریم به شکل‌های مختلف از ذهنمون فکر میگیریم که من الان چجوری حلش کنم. حل باید درون من حل بشه. هی میگیم درون من، ولی قبولش نمیکنم. باید برگردی رو مسئله تمرکز کنی ببینی از چه جنسیه. اگر بیماریه پس من قراره رابطه با سلول رو یاد بگیرم، من قراره خودشفادهی رو یاد بگیرم، چون من خودم شفاگرم، چون یه شعبه از خداوند درون منه که شفا دهنده است. تا کی میخوام به این باور باشم که دارو؟ و وقتی باورم داروه، خب مگه یه دکتر چقدر تشخیص داره؟ اگر تایم این رسیده باشه که تو ارتباط با سلول درست شه، خود شفا دهی درست شه، هیچ دکتر نمیتونه درد تو تشخیص بده، چون کلاسته، هیچ که نباید به تو تقلب برسنه. بعد بکنی ناامید بشی از هر چیز که ذهن تا الان اختراع کرده و به دست آورده، تا قدرت درونت رو دریافت کنی. خب تو بقیه چالش هم همینجوره. من تا نگاه هم به نقص باشه نقص میبینم، ولی من نگاه کنم ببینم خب من چی دارم میبینم، چی داره من اذیت میکنه، خلافش چیه، قدرت دهندش چیه. تو بحث صفات گفته من نگاه میکنم ببینم چه صفتی داره منو ضعیف میکنه، اصلاحش میکنم. الان شما ببینید داستان چیه و مدام بخواه که برکت این داستان برات جاری شه، که جز بیادبا قرار نگیری. اگه تا الان بیادب بودیم عذرخواهی میکنیم، خب تا الان نمیدونستم، تا الان این آگاهی تو آینه من نبود، امروز این آگاهی تو آینه من نوشته شد. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. مائده از آسمان شد عائده، چون که گفت انزل علینا مائده. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرد عیسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرس‌آوری، کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر برناید پی منع زکات، و زنا افتد و با اندر جهات. خب حضرت عیسی اومد شفاعت کرد، اومد از خداوند خواست که این آیه خیلی مهمه، اگر ذکرتون بشه خیلی عالیه. انزلنا علینا مائده، آیه 114 سوره مائده است. اصلا این اگه خواستیم برکت اتفاق براتون جاری بشه، برکت تو زندگیتون جاری بشه، اینو ذکرتون کنید. حضرت عیسی بعد از اینکه دید قومش بی ادبن، متوجه رزق نشدن، گفت خدایا مائده‌ای برای من، برای ما بفرست که نشانه باشه، که آیت باشه، هدایتگر باشه، که من با استفاده از این تو مسیر این قرار گرفتن هدایت بشم، فقط سیر شدن نیست. خب دوباره رحمت خداوند شامل حالشون شد. اینجا یه بیادبی دیگر رو تو قوم میگه، میگه این قوم نگران فردا شدند، کمه، نمیرسه. 114 مائده، همین ترسی که به جون ما افتاده، برا فردا نیست، خونه شیکتر نیست، مسافرت بیشتر نیست، حرص و طمع میاد. حرص و طمع که اضافه شد، میگه حضرت عیسی بهشون گفت بابا همینو مصرف کنیم که داریم، هیچی از آسمان کم نمیشه، از زمین کم نمیشه، اصلا کم اومدن نداریم. قوم قبول نکردن. به این سوره و این آیه نزولش برای اینه که یه دستور 30 روزه روزه برا قوم اومد که بعد از 30 روز براتون سفره میفرستن. عیسی از خداوند خواست خدای مائده‌ای بفرست که هدایتگر باشه. مائده 7 تا نون بود، 7 تا ماهی. 700 نفر قوم خوردن، این 7 تا نون 7 تا ماهی کم نشد. درسی که توش بود یعنی این که ببین تو نگاه به عدد نکن، نشمون. این از بی نهایته، بی نهایت یه شکل گرفته. تو نگاه این شکل کوچیک نکن، بگو کمه، نگو تموم میشه، نگو دیگه نیست، نگو بریم انبارش کنیم. بی نهایت هست. آیه موسی آیه چیز خواست، اشاره خواست، آیت خواست. خداوند تو تعداد کم یه قوم رو سیر کرد که اینا ببینن به عدد نگاه نکنن، به برکت توش نگاه کنن. ولی قوم همچنان میترسیدن. خودمون یه مثال میزنیم، میگیم هست که کمی میگن بیشتر بخور، بیشتر استفاده کن. این واقعا حقیقته، نگات به کمه نباشه، به زیادش باشه. خب میگه قوم اینو قبول نکردن، بدگمانی کردن و حرص‌آوری، کفر باشد پیش خان مهتری. این که تو به یه بزرگی که داره میلیاردها کهکشان رو اداره میکنه نگاه کم داشته باشی، نمیتونه برسونه، نیست، کمه، خلق نکرده، نیافریده، به هم نمیرسه. این بدتر از اون بیادبی اولی است. داری میگی تو نمیتونی، نداری، نمیشه. به اون کسی که بیخبر تو داره رزقه، یه پلانکتون ته دریا رو میرسونه، حواسش هست اون تو تایمی که باید زنده بمونه، تو تایمی که باید مسیرش باز باشه، خطر نباشه. چقدر اونجا خطره برای پلانکتون؟ تو اینجا امنی، اینقدر میترسی؟ از بی ایمانی نیست، از اینکه من خدامو نمیشناسم نیست، از اینکه من به یه خدای بی ارزه ایمان آوردم نیست. خداتونو پاک کنه، خودتونو از اول خلق کنه، نگاه جدید بهش داشته باشه. این به تو قناع میده، این سفره تو رو آسمانی میکنه که من مطمئنم بابا داره کهکشان رو اداره میکنه. الان من تحریمم که کشور تحریمه که باشه، خدای من اینو میخوام، تو نمیتونی بهم برسونی؟ وقت برات میاره. نگاه رو باید درست کرد. ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد و با اندر جهات. زکات چیه بچه‌ها؟ تو مبحث قبل درباره اشریه صحبت کردیم تو فجر، گفتیم که آن سری که تو داری باید عشرش رو ببخشی. بعد و نترسین از اینکه کم بیاد، من در آمدم کمه. شریک قرار بدید، خداوندش سهم خدا رو بدید. ببین شما به هر کسی میدی میبخشی، یه شعبه از روح الهیه. این بدن به اسم مریم علی فلان که میره زیر خاک، تو به اون روح الهی بخشش کردی. پس به جای اینکه اسمشو بذاری زکات و ازش بترسی که از مالم کم میشه، بابا تو یک دهم درآمدتو بده، بعد اصلا نده تمجاش اومدن با خدا این سهم تو، من با خدا شریکم. خیلی از کسایی که تو مباحث ثروت هستن و اصلا مال این کشورم نیستن، اسم اشیا رو گذاشتن سهم شریک، سهم خدا. میگه من سهم خدا رو میذارم. یکیشون بود میگه آنتونی رابینز، میگفت که من این قسمت رو حساب میکنم، میگم این انگار مالیاته که نگم نه من مالمه پولمه کم میاد و عشریم رو میدم، سهم شریکم رو میدم. اون وقته که برکت میاد. شما کمک کردی به جامعه. این فقری که تو جامعه است مال تحریم نیست، مال مسئولا نیست، مال منه که نمیبخشم. بعد من مال اینه که من نمیبخشم. شما عشریه سهم دیگران تو مالته. ببین چی زیاد داری؟ گلدون زیاد داری؟ یه دهمشو ببخش. حبوباته یه دهمشو ببخش. لباسته یه دهمشو ببخش. داراییته یه دهمشو ببخش. به کی؟ به روح الهی. نگه داشتیم خیلی ها رو استفاده نمی کنی. ببینی تو فصل حتی گفت ارسیه استعدادت هم باید یه دهمش اجرا کنی. تو چه هنری داری که به دو نفر یاد نمیدی؟ از چی با خبری که به دو نفر یاد نمیدی؟ اینا عشریه است. ما گرفتیم تو دستمون نمیدیم بیرون. بعد خب معلومه دیگه سهم یکی پیش تو مونده. و فکر نکنید اختلاسگران هم که فقط نمیدونم فلانا. عزم شما اون سهمه یکی حتما تو خونت هست، انباشتگی داری اگه حواست و عشریه نیست. و زنا افتد و با اندر جهات. زنا چیه؟ من جنسم چیه؟ نور الهی. هر جا که بشینم، هر چیز که بخورم، با هر آهنگ، فیلم، جمع، نفری که هم نشین بشم، جفت شدم، همسر شدم. نگاه کن ببین هم جنسه یا داریم زنا میکنیم. بی‌حجابی چیه؟ که واقعا ببین این چیزی که میگن به حجابی برکت رو کم میکنه هست، ولی من پوشش از ناهمسو ندارم، حفاظ از ناهمسو ندارم. نه اینکه لباسم منظور باشه، زره روحیمو میگه. ما همه اگه نگاه بکنید تا الان با جمع نامناسب ننشستید، خوراک نامناسب روحی نداشتید، کلام نامناسب روحی نداشتید، به شکل‌های مختلف دارم اون چیزی که با من ناهمسوه به خوردم میدم. یه قضیه افتاده اصلا کلاسه که شراب بخوریم. حالا قرآن گفته که بگه نه اصلا این شراب خوبه اون شراب خوبه. بعد دارن خیلی قشنگ توجیهش میکنن که ابن سینا هم تو دستور پزشکیش هست. بعد حالا خود ابن سینا تو چه سنی فوت کرد؟ ابن سینا آدم کاملی بود، بی نقص بود، یه صفت اخلاقی ناجور داشت، یه بیماری خیلی ساده نتونست درمانش کنه. نمیخوام ابن سینا رو بکوبم، میخوام بگم حالا اصلا تو این امامت و اساس همینم بگو مشروب. بعد اون مشروب و گالون گالون میخورد و مریض میداد. دارو چه جوریه؟ یه شیشه کوچولو چند سیسی، 8 ساعت یه بار یه قاشق. نه اینکه تو یه مجلس رو بچرخونی بعد بگی اصلا این شفاست. ببین چه جوری داره به خوردت میده. زنا یعنی این که من با اطلاعات ناهمسو همراه میشم و کار ناهمسو میکنم، نه اینکه حالا با یک کسی خوابیدم. بی حجابی نه اینکه من حالا مومو یکی دید. من پوشش از ناهمسو ندارم. خب اینا باعث میشه برکات گرفته بشه، نه اینکه خداوند بگه بابا این مشروب خورد برکت ازش بگیرید، این پوشش نداشت برکت ازش بگیرید. من سطح هم تغییر میکنه، میام تو سطح پایین تر، دریافتم کم میشه. قوانین اینجوری چیده شده، این یه باز کامپیوتری. کسی جایی ننشسته با پوتکی بگه زود باشین اینا حلاک کنید. خودم دارم خودم رو اذیت میکنم. مجازات کرد فقط خودم هم. و هر اقدامی که انجام میدم هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت از این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. میگه این بی ادبی تو گستاخی تو به هستیه، این که من خدامو کوچیک نشون میدم، ناتوان نشون میدم، شروع میکنم احکامو با یه شکل دیگه با توجیهات ناهمسو اجرا میکنم، علاوه بر اینکه به خودم آسیب میزنه بقیه‌رم آسیب میزنه، باعث رهزنی بقیه میشه. بعد مثال زده، بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. میگه شیطان خاطر گستاخیش رانده شد و همین شیطان به خاطر گستاخیش همچنان با ایستاده داره رد بقیه‌رم میزنه، راه بقیه‌رم میزنه. تو داری بقیه‌رم از راه خارج میکنی. دونه دونه که تاریک بشیم چی میشه؟ تاریکی همه جا رو میگیره. همون اول صحبت گفتیم وقتی تو فرکانست اشتباه میشه اتصالت با بقیه هم خراب میشه، بعد پیکره هستی مریض میشه. اگر هی داریم میگیم جهان داره میره رو به قهقرا، دیگه زندگی فایده نداره، خب من کردم تا الان که داره بهت فرصت میده، شروع کن پاک کن، شروع کن نگاهتو بیا. این یه لغلغه گرفتی متاسفم منو ببخش فلان فلان، یا استغفرالله، اصلا بدون چی رو پاک کنی؟ بدون تو هم یه سهم داری. میگیم ما مقصریم ما، ولی قبول نمی کنیم که مقصریمون چیه. واقعا فقط میخوایم مشکل پاک شه. بچه ها وقتی دارین استغفار میکنین، سهم کارمی که خودتون رو پاک میکنید، نه مشکلو. یه قسمت دیگه باید برای ترمیم اون اتفاق نگاه تو بیاری سمت درستش. نگاه سمت درست نیست. من فقط یه لغلغه دارم. حالا چه قبلا مثلا استغفار میکردم، استغفر الله میگفتم، چه الان با کلاسش کردن متاسفم منو ببخش. قضیه این نیست، تو باید بدونی چی رو میخوای پاک کنی یا نه. ما داریم اتفاق رو پاک میکنیم. حواستون هم؟ اینجا این با منی؟ میخواییم کوله روشن کنید؟ یا میخواییم بالبال بزنیم هم؟ یه نفر پاش کوله رو بزن. خب آره یه کم صبر کنید. خب بی ادبی رو توضیح داد، بی ادبی رو توضیح داد تو بعد به این که میخواست حاجت بگیره، برای این که بگه یه جاهای گستاخی تو، بی ادبی تو، اون حقی که باید به هستی ادا کنی نکردی، باعث میشه تو اصلا راهنما دریافت نکنی. پس از این توهم بیا بیرون. وقتی اشریعتو ندادی، وقتی با ناهمسون نشستی، از این توهم بیا بیرون که اینی که روبرت نشسته استاد باشه، همون عزازیله، همون شیطان. یه شکلی از همون سیاهی درونته. متوجه شدین؟ حواست با منه؟ خب درباره بی ادبی توضیح خب قدم قدم حالا توضیح کنیم، بگیم ما تو بی ادبیم، تو بی ادب بمونیم یا شروع کنیم؟
همون فکر منفی، همون یه لحظه که حالا کامپر میشیم، تمام
فرکانس دنیا رو عوض کنیم.
نه که فقط خودمون، نه که فقط حسیب کنیم. تو فرکانس منفی که باشیم، این چوب سنگ آهن رو فرکانس اینم.
صد در
صد خودش رو عوض میکنیم.
صد
در صد. این عربی ما هر لحظه، هر ثانیه.
خب
چقدر زمان میبرد که ما با خودمون
دوباره افتاد تو دام ذهن. چقدر که بیم ولش کن، نگاه خواهیم تحلیل، اصلا ذهن رو رها کن. چقدر که من اسطوره بشم؟ نه من الان چی گرفتم؟
نرمال
چیه؟ ذهن تو نرمال رو چی تعریف کرده؟ ندون. آفرین. همینجا من الان قدم به قدم از روز چقدر رزقمه که نگاه کنم بی تربیت بودم، همینقدر پاک کنم. وفادار بمونم.
یعنی هم لحظه خود به خودمون بیم.
ببین ما اصلا تمام تمرینای آفرینش اینه که من سر درون خودم بیارم. این که شما مقاومت میکردید به شوق گذاری برای این بود که نمیخواستید ببینید، نمیخواستید بیاید تو خودتون. ببین اصلا چقدر طول میکشید، شاید 20 دقیقه، ولی من حاضر نبودم. نیم ساعت درباره گرفتاریش بوش میفرستاد، گفتم چی الان خوبه، حاضر نبود دو تا چیز خوب ببینه. خب حالا از صفر شروع میکنی. بعدم جهان بی نهایت، فرصت بی نهایت. البته که من هر چقدر زودتر شروع کنم زودتر با نور یکی میشم، ولی از خودم در حد خودم توقع داشته باشم. وای جهان چی شد، ال شد، بر شد. یه وقتی من دوش نگرفتم از بوی عرقم هم خودم اذیتم هم کناری. این دقیقا مثل همین حالت بیادبی من. کی تونستم دوش بگیرم، عطر بزنم، هم حال خودم خوب شه، هم حال کناری. در این حد نگاش کنید، بغرندش نکنید. چه راهیه اصلا شروع نکنیم بهتر. ذهن شروع میکنه
کوچه مشکلات رو مشخص میشه. چرایی هامون که همیشه برام سوال بوده
درست، ولی یا بزرگش نکن. ببین هر کدوم ما یه چالش آوردیم، یه نقصه آوردیم، یه صفت آوردیم. گاهن من به بچه ها میگم مثلا میجنگه با مثلا وسواس، میجنگه با خشم، و هرچی میجنگه اونا صفتش رو قوی تر میکنه. ولی بیا نگاش کن ببین این خشم، این وسواس، این دروغی که درون منه، این چیزی که من دارم اشتباه ارسال میکنم و من خلق کردم دیگه، مثل کودک معلول من، یه زایشی در من ایجاد شده معلول، هنوز تایم مرگش نرسید. من یواش یواش باید به این صفت ناهمسو رسیدگی کنم تا من نه خداوند بیاد درون من متعادلش کن. شما نیستی که پاکش میکنی، خداوند پاکش میکنه، خداوند جایش میکنه. تو نشون بده. خانم جلالی گفت دیگه من امتحان کردم تو اتوبوس نماز رو، امتحان که نه، حرف اشتباهی، تجربه کرد. خداوند اومد درونش خوند بدون اینکه چیزی بخواد، مثل موقعیت هایی که ما عادی دیگه. من اون وقت که محراب میذارم و قصر میکنم، خیلی دیگه آداب میذارم، بی توجه ترین نماز رو میخونم، بسته میشم. ولی اونجا که نیتم فقط اتصال باشه توی مسیرم برقرار میشه و من توانایی خوندن اصلا ندارم، اون میاد درستشو تو من میخونه. خب نجنگ، شر بهش نگاه نکن، نخوا پاکش کنی. چون ببین به هر قوی که تو حمله کنی اون قدرتش از تو بیشتر. چرا بیشتر میشه؟ چون یه چیزی به اسم تو هست، توجه. بالاترین قدرت عالم به تو داده شد، توجه. و هر چیزی که تو توجه کنی رشد میگی، به عیب توجه کنی رشد میگی. نگه روش تمر. خب دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صد، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی صبر مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هر چه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاغ الفضا. انت مولا القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لین لم ینتهی. چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. توصیف پذیرفتن طبیب و معلم و مرشد رو گفته. تو سبک عرفان، تو سبک عرفان ایرانی اسلامی برای مرشد، برای راهنما خیلی ارزش قائلن، محرم میدونن، تو جان قرارش میدن، این آغوش گرفته و از جان و اینقدر تحویلش گرفته، یعنی میگه اون مرشدی که دیگه خداییه، پیغامبره برا تو، مصطفی و مرتضای توه، هدایتگر توه، دیگه باید تسلیمش باشی، حرفشو به جانت بذاری، نه با ذهنت. قضیه ذهن میشه قضیه موسی و خضر، که یه جاهایی میگفت چرا اینو خفه کردی، چرا کشتی رو سوراخ کردی، به جانش نمیذاشت، هی معترض میشد. ما اگه کسی را به عنوان راهنما قبول کنیم، مؤمنو به بعضی، اکبرو به بعضی، مدام اعتراض داریم، این نمیشه، من نمیتونم، الان نشد، نشده تو حرفامون، نشده تو اجراش، شاید به ذهن قبول کنیم ولی به قلب نمیشونیم. این تقب جا القضا زاغ الفضا، میگه وقتی راهنمای اصلی بیاد اصلا قضا برداشته میشه، اون چیزی که تو توش مصیبت میدونی وقتی قرار بیاد هدایت کنه، درس تو بگیره، دیگه نیاز نیست چالش تو وجود داشته باشه، راهنما که بیاد چالش تمومه. به راهنما داره صفت میده، تو مولای قوم هستی، مولای بشر، هدایتگر آسمانی، مولای بشر. من لایش تهیمی، کسی که این رو قبول نکنه، کسی که اعتقاد به این نداشته باشه، بدبخت میشه، مگر اینکه لن لم ینتهی، مگر اینکه قبول کنه و برگرده. مسیر رو داری اشتباه میری، میبینی نتیجه نمیده، ولی همجور انگیزشی داری میری جلو به امید اینکه بعدا نتیجه بده. بعد ترمزو بکشی، بعد بفهمی، بعد قبول کنی، بیای مثل پادشاه بگی من راه و غلط رفتم، مصر توش نم. قسمت لن لم ینتهی مال سوره علق، چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. متوجه که شد به خطاش پی برد، حرم کجاست؟ وجود من. راهنمای واقعی رو که پیدا کنی میاریش تو حرمت، که اون بیا تو حرمت و اصلاح ایجاد کنه. هر کسی هم شایسته این که بیا تو حرم من نیست. تا یکی دوتا کلمه یاد میده، من میدونم تو پیجش شروع میکنم مشکلمو باش در میون بذارم. تا یکی یه آموزشی میده، من شروع میکنم به من این مشکل رو دارم. بچه هیچ مکتبی، هیچ مرشدی نمیتونه مشکل تو رو حل کنه، اون از دید خودش میبینه. دست بردارین از اینکه به تا یه مکتب و مرشد میبینید، بودید وقت بگیرید من مشکلمو با تو مشورت کنم. اون مشکل از دید خودش میبینه، اصلا چه وسا تو رو به یه مسیر دیگه ببره اگه بخوای حلش کنی. تو باید تو این مکتب رشد بکنی تا بتونی خودت مشکل رو حل کنی. گیرمون اومد، یه پیشنهادی دو تو حلش کرد. وقتی تو نتونستی حل کنی، دقیقاً عین حل المسائل که دانش آموز توش ضعیف مونده، خدا یه چالش بزرگتر می‌ذاره سر راهت. متوجه شدی؟ ولی درسته، ولی به شکل‌های بیرون ذهن من رو باید هدایت کن. خب چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. دیگه حالا تو حرم چی میشه برای جلسه آینده؟